دست داشته و از رون کپی کرده و خب خرابشن کرده. اون آقای انگلیس
کامل آقای دکتر کل گلستان رو ترجمه کردن یا بخشایشون؟
نه نه کلش.
کلش. بله.
ترجمه کردن. اما حالا حتی اون انگلیسیه که بسیارم خوب انگلیسیش معلومه قوی بوده، من اینو باز میگم توی برکلی وقتی گفتم انگلیسیش قوی بوده خندیدن، گفتن یه انگلیسی انگلیسیش قوی بوده، گفتم بله، نار که آینه سازد سکندری داند.
بله.
نار که سر به تراشت قلندری دارم.
من یه چیزی رو اینو چون فکر کنم مکمل بحث شماست اینجا.
بله.
خیلی وقتا در جاهای مختلف در رسانه هم این رو گفتم، البته شما این رو آموختم سالهای پیش، که هر کس که فارسی صحبت میکنه لزوما فارسیش قوی
نیست.
در مورد همه زبانها این یه واقعیته.
بله.
من میخوام بگم که میدونم این فضای فکری شما رو آمدانه هم اینجا تکرار کردم که شنوندگان ما هم این رو بدانن که هر کس که انگلیسی صحبت میکنه لزوما انگلیسیش قوی نیست. نه. و عیزن زبانهای دیگه.
بله.
بله.
اصلا که من رفتم مال ترجمه این آقای انگلیسی رو هم گرفتم، بعد اشکالاتی که داره خیلی اشکالات، البته میگم باز من به عنوان ایرانی از ایشون ممنونم، به هر حال املای نانه خود خارجی ها انگلیسی زبان ها میگن the only impeccable writers are those who never wrote. املای نانوشته غلط نداره. بس. ایشون املا نوشت، خب غلط داره. من همیشه میگم وقتی کسی خورد زمین نخند بهش، وقتی میگی هه خورد زمین، این مفهوم تلویش اینه که را میرفت، مفهوم تلویش اینه که میدوید، تو چرا نمیخوری زمین برای که نشستی؟
درست.
کس که نشستی داره. حالا غلطاش ببینید بعضیاش خیلی ناجوره. بهمیده مشکل دیگری که این مترجمه دارن، اتفاقا یکی همین آخر سریا استاد دانشگاه هاروارد به اسم تکستن، اونم خیلی اشکال داره. حالا عرض میکنم اشکال دیگری که اینا دارند راجع به همنویسه هاست.
به چه معنا؟
عرض میکنم هومگرافت، واژه هایی که یکسان نوشته میشن دو معنی دارن. مثلا در سعدی حضرت شیخ داره صراحتن از کنعان صحبت میکنه، پسر حضرت نوح، اون پسر گمراه. بله. کنعان. این آقا اومده سرزمین کنعان ترجمه کرد.
او چقدر تفاوت
ببینید.
بله.
اصلا تا سریا کج رفته. آخه تو چطوری ممکنه که شخص رو مکان بفهمی؟
خب خیلی ممنون آقای دکتر رضوانی، خیلی بحث جذابیه.
اجازه اگه بدید من دو تا نکته دیگه راجع به
یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم. بله. ادامه بدیم. بله.
حتما.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش‌های شما.
گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور، تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
گفتاور از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:05 شنونده باشید. رادیو تهران FM 94. گفتاور.
در خدمت شما هستیم آقای دکتر. دو نکته هم بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید اشکال دیگری که اینا دارن راجع به جناسهای ناقصه، یعنی واژه‌هایی که یکسان نوشته میشن دو جور خونده میشن. ببینید مثلا میگه گفته ای سعدی چگونه همی بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم. معلم صفت است، یعنی منقوش و رنگین. این معلم اصلا ترجمه کرد. یا فرض کنید این نکته دیگری که میخواستم خدمتتون بگم راجع به تلمیح شعر سعدی، گلستان پر است از تلمیح. این شعر اشاره است به فلان آیه، این شعر اشاره است به فلان حدیث.
دقیقاً.
شما تا دقیق اونا رو ندونی نمیتونی ترجمه کنی. میگه گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین، ای که باور نکنی فی شجر الاخضر نار. خب این شجر الاخضر من چی رو باید باور کنم؟ تا ندونم که در سوره یاسین آیه 80 میگه الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، من وقت اونو میدونم وقتی ترجمه‌ام معنی پیدا میکنه، ولی صورت رو فقط ترجمه کردم نه مفهوم و معنی رو.
بله. یعنی زبانی هست، زبان سعدی یا کلام سعدی یا نوشتار سعدی که اشاره داره یا ارجاع میده به متون دیگر، به عبارات دیگر.
بطمئن.
و کتاب‌های دیگر.
بله.
که اگه اونا درک نشه طبیعتاً زبان سعدی هم درک نمیشه. خیلی عالیه به نظرم، چه بحث خوبیه و چقدر شنیدنیه بحث‌های جناب‌عالی و احساس پری و احساس در واقع توانگری روحی انسان بهش دست میده وقتی که با یک اثری مثل گلستان سعدی این گونه مواجه میشیم و میبینیم که چقدر مضامین ارزشمندی داره که حتی دنیا اینقدر شیفته است که این رو بشناسه و شما هم به خوبی این کار رو آغاز کردید. خب شاید به مقداری که وقت داریم در رابطه با اون ضرورت ها صحبت کردیم، اما آقای دکتر رضوانی به نظر میاد که اونقدری که حق سعدی بوده ما در معرفیش به جهان عمل نکردیم.
کاملا
این بعیده که ناشی از کمبود شوق یا رغبت به این کار بوده باشه، چون ما ایرانیان همیشه علاقمند هستیم خودمون رو به دنیا عرضه بکنیم و چیزهای عرضه کردنی هم زیاد داریم، حالا از جمله این آثار مکتوب ما. احتمالاً موانع جاهای دیگه است. شما به عنوان کسی که هم تاریخ این قضیه رو مرور کردید، هم خودتون الان پا به میدان گذاشتید و گلستان رو ترجمه کردید و این کار رو همچنان دارید ادامه میدید، که من میدونم البته حمایت‌هایی هم از شما در دانشگاه‌های خارج از ایران صورت گرفته که وارد این عمل هم شدید و این اقدام شدید، این موانع چی هست؟ چرا ما حق سعدی رو نمیتونیم ادا کنیم و همین طور دیگران؟ شاید حق نظامی هم ادا نشده، شاید حق حافظ هم ادا نشده، و این بزرگانی که ما شبان روز با نام اینها، با یاد اینها، با آثار اونها داریم زندگی میکنیم، ولی هیچ وقت از خودمون نمیپرسیم ما برای اینها داریم چی کار میکنیم؟ اونا بله. که کار خودشونو برای ما انجام دادن.
بله، ببینید این بزرگانی مثل حضرت مولانا و جناب خیام و اینا، اندیشه ها و تفکرشون با اندیشه برای غربی ها خیلی سهل و در واقع هضم، راحت میتونن بفهمن.
واقعا اینطوریه؟
بیشتر باشون نزدیکتره.
چرا اینطوریه؟
ببینید خب با اندیشه های اونا میخونه، مثلا شما ببینید وقتی خیام راجع به همین دو صحبت دم غنیمتی و جایی اینا، خب دقیقا اینا همینه میگه. مضامینی که سعدی معرفی میکنه خب خیلی پیچیده است بسیاریش، و اینا البته عرض کنم اگر معرفی میشد زیبا و درک میکردن. من باز برمیگردم از قول، میدونید که یک امریکایی هست به اسم راف والدو امرسون. این راف والدو امرسون شیفته و کله پای سعدی بوده.
چه دوره‌ای، چه زمانی؟
اونم صد و خورده ای سال پیش. بله. و یعنی رابطه او به سعدی مثل رابطه گوته به حافظه.
چه جالب.
بله. و اینو من از قول ملک و شعره میگم. البته من عرض کنم اگر که من ضمن صحبت من میگم، ضمیر من مرجعش رضوانی نیست، مرجعش یک ایرانیه.
دقیقاً
مرجعش بله. چون ولی خدا نکرده حمله بر منیت نشه.
نخیر، صحیح.
بله، من وقتی که راجع اینو رو خوندم، این آقای رابرت هست ملک و شعره امریکا اومد گفتش که امرسون با اون ترجمه ها کله پای سعدی شد، اینو میدید چیکار میکرد؟ میدونید یعنی اینو، این من دیگه خستگیم را گفتم خدایا من اون کاری که باید میکردم پس کردم،
انجام دادم.
انجام دادم. ببینید آقای این رافالدو امرسون و خیلی از خارجی‌های دیگه اینا خب سعدی رو تا اون مقداری سعدی فهمیدن، و شما میدونید که در فرانسه رئیس جمهورشون و خیلی از اینا اسمشون سادی بود دیگه، و سادی کارنو و یکی از دانشمنداشون.
نه من نمیدونستم
اسمشون سعدی، اصلا تو فرانسه خیلی اسم وسطشون سعدیه، و حتی گلی دارن زیبا قرمز به اسم سعدی.
فکر میکنم خیلی از شنوندگان ما اینو اولین بار میشنون
و خوشحال خواهند شد که بشنون. آره. که در فرانسه رئیس جمهورشون واسه که دانشمند هستن ساری کارنو، سعدی، اصلا سعدی اونجا خیلی یاد هستن و گل سعدی دارن،
یعنی هنوزم این اسم رو میگذارن.
بله. اسم وسطشونه. و اینه که خب من فکر میکنم یه مقدار مضامین و ایناشون مال سعدی یه مقدار بغرنجتر بوده، شاید دور بوده از ذهنشون و شاید هم کسی ترجمه نکرد، اگه میکرد میفهمیدن. بله. من فکر میکنم این گلستان خیلی تاثیر بذاره روی غربی ها.
آقای دکتر من اشاره‌ای بکنم به ترجمه شما از گلستان سعدی که چاپ دومش مربوط به سال 97 هست و به طور مشترک دانشگاه شیراز، کمیسیون ملی یونسکو و دفتر سازمان ملل متحد در واقع این رو منتشر کردند. شما الان کارتون با ترجمه گلستان تمام شده یا الان کار جدیدی دارید یا ادامه داره این کار؟
یعنی ببینید گلستان تمام شد.
خب
گلستان تمام شد. منتها الان راستش این کرونا یه مقدار وقفه انداخت کار. من الان تو فکر یک انتولوژی هستم، یعنی یک در واقع گلچین.
آها.
خیلی‌ها به من میگن دانشو تهران، خیلی استادا میگفتن که برو سراغ بوستان. خب. یه سری میگفتن این کارو بکن، خیلی میگن این کار توئه، این کارو بکن. ولی خب من الان شما نظامی رو نام بردید. فکر می‌کنم خب یه مقدار از نظامی، یه مقدار از عطار، یعنی
دنبال این هستین؟
من دنبال این هستم که یک گلچینی.
چقدر
یعنی یه بخش
کار سترگیه.
بسیار و سخت. ولی خب الان چون این کار رو من کردم، خب میدونید این که چرا حالا از من زیاد سوال میکنن چرا سعدی؟ من چون اصفهانی اصلم، اهل داغانم اصفهان، در منطقه اصفهان حضرت سعدی از شأن بسیار بالایی برخورداره. نه اینکه به حضرت حافظ و این ارادتی ندارن، نه اصلا، ولی اونجا اصلا سعدی کس دیگری، مثلا تاج اصفهانی فقط از سعدی میخوند.
چه جالب.
بهش میگفتن شیخ خان. و من بچه که بودم ما وقتی فال میگرفتیم با طیبات سعدی میگرفتیم. این بود که من رفتم سراغ سعدی. این دورخی سالها طول کشید. ولی خب 11 سالم طول کشید تا این کتاب اومد بیرون. میدونید شما نمیدونم صحبت از مشکلاتش کردید، حالا هم بفرمایید میگم چه مشکلی.
بله نه بفرمایید. حالا البته خودتون بحثتون رو کامل بکنید. این خیلی خبر خوبی بود دادین که
بله.
دنبال این هستید که یک گلچینی بله. از آثار.
یک گلچینی. همه چون سوال همه به من میگن که بیا برو حالا سراغ بوستان، برو سراغ فلان. یکی توی جمع میگفتش که برو سراغ شاهنامه. گفتم شما از خدا اون بگیرید، دارم من 6-7 سال چشم میرم سراغ اینا. ولی حالا این آنچه که الان به نظر من میاد که اولا و اصلای فعلا که این کارو بکنیم، همون یک انتولوژی، یک گلچینی است از این بزرگ.
از چاپ اول تا این لحظه بازخورد چی گرفتید از کاری که انجام دادید، به ویژه در خارج از ایران و غیر فارسی زبانان؟
من عید پارسال چند تا دانشگاه دعوت داشتم که کرونا نذاشت برم. یعنی
همین سال 99،
سال عید پارسال، عید 99. بله دیگه بله بله بله
نوروز 99.
نوروز 99 یعنی در امریکا و در کانادا. ببینید من در امریکا، در کانادا، در انگلیس و در فرانسه اینو وقتی معرفی کردم اصلا همه حالا نمیگم حیرت کرده بودن. و همین پورت لوریت امریکا میگه ما همیشه میگیم که کلاسیکال لیتریچر رو نمیشه ترجمه کرد، تو جوری کردی. آخه ببینید تمام صناعتش هم برگشته، مسئله اینه شعر به شعر ترجمه شده. سج سعدی برگرد، من سج رو برگردوندم.
من اتفاقا قبلا همین رو خبر داشتم و برای همینم در بخش قبلی سوال کردم که سختی کار یکی انتقال مضمون هست و معنا هست بل. و یکی هم صناعات شعری. این خیلی کار سختیه واقعا، یه میناگری فکری نیاز داره واقعا.
و حسن و حتی اصلا واژه ببینید ما برای فرض
میشه مثالم بزنین
برای
مثلا برای همین چون داریم الان میگیم ترجمه معنا و مضمون و صناعات شعری، اگر به ذهنتون اومد یه مثالی هم مثلا بزنید خوبه به نظر.
انگلیسیش هم بگم؟
بله بله اشکال نداره.
من چشم.
چون برخی از شنوندگان ما احتمالاً زبان هم میدونن.
حتما حتما حتما. ما در کلام سعدی، در کلام حافظ بزرگان موسیقی کلام هست. وقتی شما دارید کلام این بزرگان رو ترجمه میکنید، با اولا دو تا چیز علاوه بر موضوعات دانش زبانی، دو تا چیز دیگه هم باید بدونید، یکی ریاضیه، یکی موسیقی.
ریاضی چطور؟ خیلی جالبه.
خیلی
خیلی جالبه.
حالا ببینید ذهن ریاضی، منظورم این نیست که شما حتما معادلات دیفرانسیل بتونید حل کنید و انتگرال. با سعدی پر است از توازی، تقارن، تناسب. شما باید این تناسب ها رو ببینید، این توازی ها رو ببینید، این تناسب. وقتی اینا رو دیدید و اینا رو و موسیقی کلام ببینید، الان یه دونه شو الان خدمتتون چند تا از این، حالا یکی کوتاه از شعر میگم و یه دوتا از سجش. میگه نشاید بنی آدم خاکزاد که در سر کند کبر و تندی و باد. تو را با چنین گرمی و سرکشی نپندارم از خاکی، از آتشی.
به به.
It's not becoming the children of Adam made of dust harbor in their heads arrogance, wrath and lust. I reckon with such obstinacy and desire, thou art not made of dust, but fire.
درود بر شما. یعنی در ترجمه در واقع انگلیسی هم شما اون موسیقی در واقع زیرین کار سعدی رو گنجاندید.
Right. و ضمن این که واژه ها ببینید چجوری است. فرض بفهمید برای مردن. ببین یکی میگه که چون مرده شوم خاک مرا گم سازید. خب اینجا مردنه. بله. جای دیگه داریم که محل که روز وفاتم به خاک بسپارن. وفات. یه جا دیگه داریم چون من بگذرم زین جهان خراب. گذشتن از این جهان. جای دیگه داریم چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ. پیمانه چه پر شود چه شیرین شود. ببینید برای مردن چقدر مفاهیم داریم و و و. خب یک طیف دیگه مثل رنگ. از بسیار کم رنگ رسه. این حالا این واژه‌ای که حضرت شیخ به کار برده کدوم یکی از ایناست؟ کجای این طیفه؟ من باید اون انتخاب. پس باید واژه اصلح یعنی موجود رو انتخاب کنم. ضمن اینکه موسیقی هم رعایت بشه. ببینید چقدر سخت میشه؟
دقیقاً.
حالا در سجعش هم چون فرمودید الان ببینید میگه همین که الان عرض کردم میگه تو را که خانه نه این است بازی نه این است. You whose house is made of reed should not engage in such a deed.
بله
کاملا این سجع اشرایت شده.
واقعا کاری که جناب عالی انجام دادید و دارید انجام میدید بسیار ستایش برانگیزه آقای دکتر رضوانی. خدا به شما انشالله همین سلامتی و توان و روحیه و انگیزه رو زمان. همچنان مستدام بداره که ما زمان. شاهد اون کار بعدی شما هم باشیم که به نظر کار ارزشمندی هست. هنوز از مشکلات نگفتید. مشکلات یه بخشش مشکلات تخصصی کسیه که میخواد این کار رو انجام بده.
بله.
ولی انتظاری که همه ایرانیان دارن این هستش که نهادها، سازمانهای برخوردار از بودجه، امکانات اینها تو این حوزه مسئولیت‌های خودشون رو بشناسن و از کسانی که آستین بالا میزنن که فرهنگ و ادب ایرانیان رو به دنیا معرفی بکنن تمام قد حمایت بکنن. یعنی این یک خواسته بسیار منطقیه که شهروندان از نهادها دارن. در وقتی شما این کار رو شروع کردید فارغ از اینکه خودتون درخواست بکنید یا نکنید، حالا اون جداست، چه نهادهایی با شما همکاری کردن، به شما کمک کردن؟ ما میدونم بنیاد سعدی شناسی داریم، نمیدونم بالاخره دانشگاه‌های ما دانشکده های ادبیات دارن و ریز و درشت دستگاه زیادی داریم. در کتابتون من فقط کمیسیون ملی یونسکو رو دیدم که حالا نمیدونم چقدر به شما کمک کردن. در این خصوص اگر توضیحاتی هست یا تشکری هست یا اگر گلایه‌ای هست بفرمایید.
چشم. تشکر من از همین کمیسیون ملی یونسکو ایرانه. تنها جاییست که واقعا کمک کردند.
چقدر خوب.
بله. وقتی که حدود 5 سال یعنی یه چند سال قبل از این که کتاب منتشر بشه یکی دو تا از شاگردای من اونجا ارتباطی داشتن و ما رو معرفی کردن و افرادی که اونجا بودن بسیار افرادی که هنوزم خوشبختانه هستن بسیار آدمای فهیم و اهل درک و درد و سوخته کار درک کردن و کمک کردند و واقعا کمک کردند و اونا بودن که با دانشگاه شیراز ارتباط برقرار کردن و این کار انجام شد. البته جای دیگه هم میخواستن انتشار بدن اینو، خود جناب علی هم در جریان بود سالا پیش کرد. بله. کمیسیون ملی یونسکو این کرد.
زمان آقای دکتر ایوبی شما کار شروع کردین؟
نه خیلی دکتر نصیری بوده.
دکتر نصیری.
بله. دکتر نصیری و آقای دکتر مستکین.
آه بله آقای بله. دکتر محمد مهدی مستکین.
بله عبدالمهدی مستکین. دکتر مستکین خیلی کمک کردن.
بله بله.
آقای دکتر نصیری.
از همکاران ما در رسانه بودن.
بله.
بله بله.
بسیار انسان. بعدم که جناب دکتر ایوبی تشریف آوردنم بازیشونم
کمک کرد.
بله خب بله.
دیگر دستگاه ها چطور؟
وزارت ارشاد هم این اواخر اومدن وسط و بزرگداشتی گرفتن. ما دارن تلاششون رو در حد خودشون میکنن. اما من از بنیاد سعدی خیلی انتظار داشتم.
نه منم انتظار دارم، فکر میکنم همه انتظار دارن. بالاخره
اسمش اصلا اینه.
بله اسمش اینه آقای دکتر. من فکر میکنم یه بودجه خیلی کلانی هم در اختیارشون هست. در سال ما همیشه کتاب بودجه رو میبینیم، ردیف بودجهشون. حالا من الان خاطرم نیست اما میشه رفت نگاه کرد. یه بودجه میلیاردی باید در اختیارشون باشه. من نمیدونم پس اگر به ترجمه آثار سعدی کمک نمیکنن و واقعا دعوت میکنم از عزیزانمون در بنیاد سعدی که نمیدونم والا چه کسی یا چه کسانی هستن، فکر میکنم آقای حداد عادل البته اونجا مسئولیتی دارن، دعوت میکنم ازشون واقعا بیان توضیح بدن برای سعدی چه کردن. با بالاخره باید توضیح بدن، یعنی قاعدتا
دو بار منو دعوت کردن، البته یه بار دو بار سخنرانی کردم برای خارجی ها راجع به سعدی، خیلی هم مورد توجه قرار گرفت.
بله،
ولی خب دیگه بازم فکر میکنم به این کرونا خورد و نشد، نمیدونم. بعد یه جایی هم دارن، یک مقری دارن در هند که دوستی که اونجا مشغولن گاهی با من تماس میگیرن که این شعر سعدی چی، اون شعر چی، و گویا در شب قاره هم خیلی خواهان داره اگر که روش کار بشه.
بله بله،
قطعا، چون اونجا فارسی زبان هستن و علاقه منده به فارسی هن. بله. یعنی بنیاد سعدی خیلی میتونه
کار کنه. خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالمحمود رزوانی عزیز که در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردید. یکی دو جمله میخوام از زبان شما فقط بشنوم، به صورت عام با مخاطبامون صحبت کنید، با اونهایی که با سعدی بیگانه هستند.
بله،
متاسفانه بالاخره ما بخشی از جامعه ما شاید احساس میکنه نیازی نیست که مثلا به سعدی مراجعه بکنه، همون چند تا داستان و حکایتی که در مدرسه خونده کافیه، گاهی هم از رسانه ها میشنوه کافیه. اونهایی که سعدی رو میشناسن به این نتیجه رسیدن که زندگی بدون سعدی زندگی کم لطفیست. میخوام از زبان شمایی که سالها با سعدی دمخور و دمساز و همدم بودید چند جمله باهاشون صحبت کنید.
اصلا که این اواخر میکرد افراد به روانشناس های مثل یونگ و اینا خیلی مراجعه میکنن و بهشون ایمان دارن.
بله،
بزرگان سعدی شناس وقتی راجع به سعدی هفتن میبینن که 800 سال پیش این ایده رو سعدی گفته، اینا چیز جدیدی نیست، اصلا جدید نیست، آنچه که اینا الان دارن میگن او در آن زمان گفته. منتها خب ما وانچه خودداش ز بیگانه تمنا میکرد،
مثلا نظریه ضمیر ناخودآگاه یونگ رو مثلا سعدی گفته،
سایه و چه و چه، همه اینا رو سعدی گفته به زیباترین وجه.
عجب،
همه اینا رو گفته. اما نکته دیگه ای رو من میخوام از این فرصتی که بنده دادید استفاده کنم. بعضیا که خب یه مقدار کمدانن میگن که در سعدی در گلستان تناقض هست. من یه چیزی میخوام بگم خدمتتون دکتر.
چه تناقضی
الان مجد؟ عرض میکنم. بله. بعضیا میگن که مثلا یه جا میگه که دروغ مصلحت آمیز، بعض راست فتنه، یه جا میگه راستی کن که راست نرد. یه جا میگه فلان، یه جا میگه فلان، یه جا میگه بنی آدم اعضای یک پیکر، البته پیکرن درسته دیگه، میگه بله بله. اینم اشاره است به اون حدیث نبوی الناس و کلجسد الواحد. اینا یه جا میگه، یه جا اون اشاره ای که به ادیان. ببینید واقعیت امر اینه، سعدی یک کتاب رئال گلستان، گلستان یک کتاب رئال بوستان ایدئاله. اگر شما در بوستان اومدید تناقضی دیدید، اون تو سعدیه. در گلستان سعدی اومده وقایع نگاری کرده. اگر تناقضی در گلستان هست، تناقضی است که در بنده و جناب عالی هست.
یه تناقض‌های موجود در
موجوده.
زندگی
اصلا یک کتاب رئاله. این اومده میگه رفتم در جامعه بلبک، یه جا رفتید که آقا این شد، یه جا رفته این، تناقضات در من و شما هست. اگر توش یه اصطلاحاتی هستش که میگه ببین سعدی اینو گفت، این اصطلاحاتی است که در جامعه هست.
بله،
نظریات و منویات سعدی تو بوستانه.
خیلی عالی، سپاسگزارم. ای کاش مجال بیشتری بود و بیشتر درباره سعدی با شما صحبت می‌کردیم. من به عنوان یه شنونده یه بحث‌های شما لذت بردم. امیدوارم که شنوندگان ما هم در رادیو تهران و برنامه گفت‌آورد که این برنامه رو شنیدن لذت برده باشن، فایده در واقع دیده باشن در این گفتگو.
امیدوارم.
و البته با سعدی بیشتر همدل و سخن بشن.
خیلی خیلی یعنی واقعا مشکلاتشون رو حل میکنه
انشاءالله. خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.